به مناسبت ویژه دهه ولایت از قربان تا قدیر هدیه حضورتون میکنن تحت عنوان در ساحل سخن.
در ساحل سخن
از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست، فقط باید مسیرتون دوبارگی آفرینش. به آسمان آسمان خوش آمد.
در ساحل سخن
با نام یاد خدای مهربون عرض ادب و سلام دارم. مجدداً یک برنامه دیگه در ساحل سخن و یک میز گفتگو با حضور کارشناسان عزیز. همین اول کاری تبریک عرض بکنم فاصله بین عید قربان و عید قدیر رو به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و عرض کنم که ما داریم از منظر نهج البلاغه به برخی از مفاهیم حداقل اشاراتی داریم و راجبه صحبت میکنیم، آنقدری که وقت برنامه و مجال هست بهش میپردازیم. امروز من در خدمت کارشناسان عزیز و دوست داشتنی هستم. نفر اول حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عینی. سلام علیکم حاج.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم در این روزهای شادمانی عید قربان و عید سعید قدیر هم خدمت شما برادر ارجمندم آقا پیام عزیز، هم شنوندگان بزرگوار، برادران خواهران بزرگوار خودم. امیدوارم که آنچه گفته خواهد شد و شنیده خواهد شد چراغی باشد برای طی مسیر تکاملی
ان شاء الله. و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زمانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر شما و همه تک تک شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. اعیاد قربان و قدیر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله تو این مدت که ایام جشن و شادی هست همه اون جوانایی که پیوند مقدس آسمانیشون رو میبندن و تو این ایام انشالله به خونه بخت میرن خوشبخت بشن و در زیر سایه آقا امیرالمومنین بهترین زندگی رو شروع کنن
انشالله. یکی دو جلسه ای هست ما افتخار آشنایی با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای منطقی رو داشتیم و خیلی هم فیض میبریم از حضور ایشون و همیشه هم گشاده رو لبخند بر لبانشون هست. حاج آقای منطقی سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم این ایام رو. انشالله که خدای متعال به هممون کمک کنه که پیرو امیر المؤمنان علی علیه السلام باشیم.
تشکر. حاجای عینی شما بفرمایید که موضوع رو از کجا باید سر بگیریم و آغاز بکنیم و اینکه ذیل اون موضوع هستیمون دنبال چه اهدافی باشیم که بحث رو آغاز کنیم.
بله، موضوع کلی که امروز انشالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود مسئله فیض در نهج البلاغه است که من برای توضیح مطلب عرض کنم که منظور اون معنویت، اون اتصال به پروردگار متعال، اون پیمودن راه حقه که اولین موضوع در ذیل این عنوان کلی. با توجه به جامعه ما پرداختن به مسئله خودسازیه، این خیلی خیلی مهمه. شاید اغراق نباشه من بخوام عرض بکنم که همه ادیان الهی آمدن که انسان رو توانمند کنن در شناخت خودش و پیمودن مسیری که خدای متعال اون مسیر رو از ما خواسته و پیمودنش رو از ما طلب کرده. لذا اولین بحث ما در این عنوان مسئله خودسازی، رسیدگی به خودمونه، خودمون رو رها نکردنه. ببینید خدای متعال ما رو یله و رها خلقمون نکرده. خدای متعال، من مکرر عرض کردم به قشر جوانمون، چرا در قرآن خدای متعال یه صفحه در میون هی گفته شما نطفه ای، شما علقه ای، شما مزغه ای، شما یه خون بسته ای، چرا اینها رو به چشم ما آورده؟ خدای متعال اون ضعف ما رو، اون عجز ما رو، این هیچ بودن ما رو، اینی که ما وابسته محضیم، چیزی از خود نداریم، اگر چیزی هم در وجود خودمون داریم میبینیم که هست و تجلیش رو احساس میکنیم، در واقع از یکی دیگه به ما رسیده. ما به ذات از خودمون چیزی نداریم. پرداختن به خود و خودشناسی خیلی خیلی مهمه. امیر المؤمنین فرمود که شناخت خود معرفت و نفس انفع المعارف. این روزایی که منتظر به آقا امیر المؤمنین و عید سعید قدیره، توجه بکنیم ما بسیاری از مشکلاتی که دامنگیرمون میشه یا بسیاری از تصورات نادرستی که ما رو در زندگی با چالش مواجه میکنه محصول این است که ما خودمون رو نمیشناسیم. اگر اونطوری که باید شاید انسان خودش رو بشناسه، بدونه که اولش چی بوده، آخرش میخواد چی بشه، وسطش چی جوریه. امیرالمومنین فرمود مال ابن آدم اول فخرت و همین اشو بلاغه هست. فرمود انسان چه نسبتی با تکبر، با مفاخره، با منم منم داره. اوله نطفه، اولش که نطفه است، آخره جیفه، آخرش هم که یه جیفه یه که نزدیکترین کسان آدم انگوش به دماغشون میذارن که بوی جند این جیفه اونا رو اذیت نکنه. وسط او حامل الازره، فرمود تو وسط این جیفه و این نطفه یه حامل الازره، ببخشید من بخوام این رو، حالا رسانه ملی هم هست، خیلی قابل فهم بگم، یه دستشویی متحرکه. خدا رحمت کند مولا احمد نراقی در این کتاب معراج الساده یه جمله‌ای دارم، میگه آخه انسان برای چی به خودت مفاخره میکنی؟ 90% وجود ظاهری تو جسم تو رو نجائز تشکیل دادن. شما الان نگاه کنید، این خون ما نجسه، این اعوا و امعا و احشاء ما همه نجسن. لذاست مسئله خودسازی، توجه به خود، که امیرالمومنین فرمود بهترین شناخت، شناخت خود انسان. اگر انسان خودش رو بشناسه، ببینید همه ماها، آقا پیام عزیز، به نحوی درگیر امتحان، یکی درگیر امتحان مالیه، یکی درگیر آزمایش نمیدونم مقامی دنیاست، یکی درگیر آزمایشات بیماریه. مثلا میبینی بیماری، مادری پیش من اومده بود، خب یه فرزندی از دست داده بود، با چه استرسی، با چه اضطرابی. بله تا حدودی اضطراب طبیعیه برای مادر، مادری که فرزند خردسال از دست داده، خب این خیلی مهمه و واقعا باید من مشاور در مقام مشاوره این مادر رو باید درک بکنم. اما میخوام بگم ببینید اونی که خیلی مهمه، اگر من دانستم تو این دنیا هر آن چیزی که دست من هست وسیله آزمایش پروردگار متعال، با از دست دادن اینها دیگه به هم نمیریز. بله ناراحت میشم، استراب دارم، ناراحتی دارم، گریه میکنم، اینا همه هست، اما دیگه اون هدف اصلی که رسیدن به مقام انسان کامل، اونو دیگه از یاد نمیبرم. و این مشکلی که برا من به وجود اومده و من رو فشارم داده، من رو مستحصل نمی کنه، فلجم نمی کنه، زندگیم رو به تعطیلی نمی کشون. همه این اتفاقات، این آرامش ها، این آسایش ها، این راحت بودن ها در سایه شناختن خودمونه که من از کجا اومدم، آمدنم بهر چه بوده، خدا منو کجا می خواد ببره، از من چی می خواد. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که کجا، ز کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، نن مایی وطنم. واقعا انسان اگر بداند، الا جوانهای ما، ببینید آقا پیام، ما تقریبا در میانه راهیم. جوانهای عزیز توجه داشته باشن، یه روزی با حقیقت مواجه خواهند شد، بخوان یا نخوان. اینقدری که انسان در جوانی میتونه از پس نفس خودش بر بیاد، وقتی سن بالا میره دیگه اون قدرت لازم برای مهار این نفس سرکش رو نخواهد داشت. امیدوار هستم اولی موضوع ما اینه که ماها در مسیر خودسازی قدم برداریم، الا قشر جوان ما توجه بکنن که این لذائذ، این لذت‌های زودگذر همیشگی نیست. هممون انشاءالله توجه داشته باشیم و خودمون رو بشناسیم و بر محور اون بتونیم قدم‌های خوبی رو در مسیر زندگیمون برداریم.
تشکر، چه مقدمه پروپیمونی هم بود و درسته حسابی. خب پس شد خودسازی، بله، که باید از خودشناسی شروع شه و بله، خودشناسی که قطعا منجر به خودشناسی خواهد شد. خب جانم آقای زمانی، آقای منطقی، هر کدوم از
شما بفرمایید. خدمت شریف شما عرض کنم که در روایات ما و در آیات قرآن و همینطور در خود نهج البلاغه تأکید بسیار زیادی شده بحث خودشناسی و پیمودن این مسیر رو از جوانی. خیلی رو جوانان تأکید بسیار زیادی شده، اصلا تو دین ما توی سیره اهل بیت بسیار تأکید هست. شما این نامه 31 نهج البلاغه رو نیا کنید که خود امیرالمومنین با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام می نویسه، قبل از فهم کنم موقعی که به سمت جنگ صفین می رفته این نامه رو نوشته. خیلی زیباست می فهمد که من پدری هستم که پیر هستم، سن و سالی از من گذشته و برای تو فرزندم که جوان هستی و حالا داره سنت، برای تو دارم می نویسم و این رو تکلیف خودم می دونم که این نامه رو برای تو نویسم. چه کارهایی بکنی؟ یه توصیه های اخلاقی داره، توصیه هایی برای زندگی و این مسیر زندگی با آقای ما مجتبی می فرماید و البته برای همه ما و همه جوان ها این رو یادگار گذاشتن که خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه می فرماید که قلب و دل و ذهن جوان مثل یک صفحه خالیه که با هر چیزی میشه پرش کرد. مراقب باشید با چی پر میشه، مراقب باشید چه چیزی درش نوشته میشه. میشه خوب نوشت، میشه بد نوشت. اگر خوب بنویسی خوب میمانه و اگر بد بنویسی بد خواهد شد. توی روایت دیگه داریم که فرمود در دل جوان اگر چیزی رو در کودکی در جوانی او رو یاد بگیره مثل این هست که شما روی سنگ حکاکی کردید، به سادگی از بین نخواهد رفت. چیزهایی که در جوانی و کودکی انسان بهش انس میگیره و یاد میگیره تا سالهای طولانی در ذهن و جانش خواهد موند و به این سادگی ها نمیشه از بینش بود. میدونید که در لسان روایات ما جوانی حتی تا 40 سالگی، 40 سالگی هم حالا نیان بگن سازمان ملی جوانان گفته چنین سن جوانی، نه خیر، ما تو روایات ما بیش از اینها سن جوانی هست. فرمودن تو روایات هست که در زمان ظهور که انشالله هممون باشیم و ببینیم و در رکاب حضرت قرار بگیریم، در زمان ظهور فرمودن وقتی که آقا صاحب الزمان ظهور میفرمایند در سن جوانان هستند و حدود 40 سال، یعنی 40 سالگی هنوز جوانیه، تا 40 سالگی میشه. اما فرمودن اگر کسی تا 40 سالگی تونست خودش رو تصحیح کنه و درست کنه، راه صحیح رو بره، ملکات حسنه رو برای خودش ایجاد کنه، خب انشالله امید فلاح و رستگاریش هست. ولی اگر از 40 رد شد و نتونست خودش رو اصلاح بکنه، فرمودن در روایت هست که خیلی از این روایت های خطرناکه که شیطان میاد ما بین دو ابروی او رو، پیشانی او رو میبوسه و این جمله رو میگه که پدرم به فدای این صورتی که دیگه روی رستگاری را نخواهد دید. یعنی این سن جوانی بسیار مهمه. در جوانی هر کار ما میخواییم بکنیم در جوانیه، یعنی بخواییم ثروتمند بشیم جوانی باید اقدام کنیم، دانشمند بشیم جوانی باید اقدام کنیم، بخوایم عابد بشیم زاهد بشیم از جوانی باید شروع کنیم. اینجا هاست که میشه اقدام کرد، ولی اگه از این سن گذشت دیگه خیلی سخت میشه و این ملکات در ما دیگه شکل نگرفته. تو پیری مسنی دیگه حافظه یادی نمی کنه، دیگه دست و پا یادی نمی کنه، دیگه خیلی حال و احوال نخواهد بود. جوانی بهترین موقع است برای اینکه ما بخوایم تمام این ملکات رو در خودمون ایجاد کنیم. و ائمه ما بسیار 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 تأکید بر جوانان داشتن درست. که جوانان رو دریابید، خودشون هم تأکید داشتن و خود حتی آقای امام صادق علیه السلام بسیار تأکید داشتن که من جوانی رو نبینم مگر اینکه در حال کسب فیض الهی باشه، در حال کسب علم باشه، در حال پیشرفت باشه. مبادا جوانی، پیغمبر یک جوانی رو دید خیلی خوشش اومد، فرمود من او رو به چهره من، بعد ازش سوال کرد تو به چه چیزی مشغولی؟ گفت آقا بیکارم. کار منظور نه شغل اجرایی، بلکه کاری که میتونه حتی علم هم یک شغل باشه. در حال نه علم آموزی هم، نه کاری میکنم، نه درآمدی دارم، هیچی، عاطل و باطل میگردم. حضرت فرمود سقط عن عینی، از چشمم افتاد. که جوانی رو داره به بطالت میگذرونه. جوانی مهمترین نکته هست که باید دریابیم. انشاءالله.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حواست
یاد حرفاش
یاد حرفاش میفتم
یاد گفتناش
یاد سادگی کلامش.
و از خطبه های آن حضرت است، خطبه صد از نهج البلاغه. سپاس خدای را که احسان فراوانش را بر آفریدگان گسترده است و دست او به بخشش بر ایشان گشاده. او را در همه ی آنچه کند سپاس می‌گوییم و از او در نگاه داشت حق وی یاری می‌جوییم. گواهی می‌دهیم که خدایی جز او نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده او و فرستاده اوست. او را فرستاد تا فرمان وی را آشکارا برساند و نام او را بر زبان براند. او وظیفه پیامبری را به امانت گذارد و رستگاران جهان را پشت سر گذارد و نشانه حق را در میان ما بر جای نهاد. کسی که از آن پیش افتد از دین برون است و آن که پس ماند تباه و سرنگون است و آن که همراهش باشد با رستگاری مغرون. راه نمای آن از سخن ناسنجیده بپرهیزد و تا آماده نباشد برنخیزد و چون برخاست چالاک به کار در آویزد. پس چون شما گردن در طاعت او گذاشتید و او را بزرگ داشتید، مرگ او در رسد و زمانش به سر رسد. پس از مردن او چندان که خدا خواهد درنگ کنید تا آن که برای شما کسی را آشکار سازد که فراهم تان آرد و با هم سازوار سازد. در آن که طالب کار نباشد طمع مبندید و از آن که کار از دستش برون شده و دولت از او روی برگردانده نومید مگردید. چه بود که یک پای دولت از دست شده بلغزد و پای دیگرش بر جای ماند تا هر دو پای راست گردد و دولتش بر پای ماند. همانا مثل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به ستارگان آسمان است. اگر ستاره فرو شد ستاره دیگر براید. گویی خدا نیکویی خود را در حق شما به کمال رسانده و آنچه را آرزو دارید به شما نمایانده است.
ساحل سخن.
مرور کنم برای خودم در ساحل سخن یه برنامه‌ای که اتفاق افتاده با حضور سه کارشناس دوست داشتنی در حوزه نهج البلاغه، فاصله بین عید قربان تا عید قدیر، عید ولایت و امامت. اما حاج آقای عینی فرمودن که به خودشناسی برسیم و اگر قرار طالب فیض باشیم. آقای زمانی هم که اومدن توپو کلن به خاطر جوان بودن خودشون توپو انداختن تو زمین شما جوانان عزیز شنونده و گفتن که پیشگیری بهتر از درمانه. خالی نگه داریم ظرف گناهمون رو، خدای نکرده پرش نکنیم که فردا به چه کنم بیفتیم. و این سن جوانی رو هم خلاصه ارتقا دادن تا 40 43 44. من و قاسم و رنگیرم خلاصه در نظر بگیرید. خود شما چند سالتون ناجای زمان؟
حدود 40 خورده ما هم هستیم دیگه.
خب دیگه خدا رو شکر هممون جوانیم. توپو نخواستیم بفرستیم سمت کسی. و اما آقای منطقی شما بفرمایید که چه باید کرد، یعنی در راستای همین فیضی که باید ببریم و بهره کافی از این دنیا و امور خلاصه معنوی، جوان بودن قبول و تو سن خلاصه نوجوانی جوانی آغاز کردن راه پارسایان و متقیان قبول، ولی این دنیای بزک کرده و شلوغ و خلاصه که این عجوزه عروس هزار داماد است چه باید کرد؟
این تأکیدی که رو بحث جوانان شد تو بحث ما به نظر من یه تأکید مبارکه، خیلی ارزشمنده که ما بحث رو ببریم واقعا همون به سمت جوانها. خیلی مهمه که ما اگه بحث خودسازی میگیم، خودشناسی میگیم، این بالاخره یه زمانی داره، یه شرایطی داره. البته همونطور که اشاره شد نباید ناامید کرد افرادی که مثل خود ما سنمون بالاتر رفته، اما به هر حال اصل خودسازی، خودشناسی و این مسیر در واقع راه خدا رو رفتن توی دوره جوانی خیلی ارزش داره. لذا توی در واقع عبارات معصومین هم هست که اگر کسی تو جوانی قرآن بخونه، قرآن با گوشت و پوست و استخونش ممزوج میشه. این خیلی مهمه که جوان بیاد به سمت این راه. بله، اگر کسی همه مسیرها رو رفته، راهای خلاصه این طرف و اون طرف رو رفته، حالا هم پیر شده دیگه، حالا مثلا ممکنه دیگه هیچ جا دیگه راش نمیدن، حالا میاد مسجد، این البته بازم خوبه، چون خوبیش از این جهته که اگر یه کسی عاقبت به خیر بشه، بتونه عاقبت به خیر بشه، ارزشمنده، چون همونطور که شروع کار مهمه، پایان کار هم مهمه. اما اگر از جوانی یه کسی واقعا وارد مسیر بشه و اصلاح کنه خودشو، خب طبعا خیلی میتونه بهره ببره. من یه نکته رو اینجا اشاره کنم تو بحث جوانها که اینا برای ما در واقع الگوه. ما یه اتهامی امیرالمؤمنان تو روز قدیر داشت، اتهامش هم این بود که جوان بود. این واقعا یه نکته ایه که بهش در واقع ایراد میگرفتن، ولی این ایراد نبود، این یه افتخاریه واسه حضرت امیر و ما که پیرو امیرالمؤمنان هستیم. ما که میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین اولادش اولاد معصومش، در واقع این تشکر میکنیم از خدا، تشکر میکنیم که ما رو پیرو یک کسی قرار داد که جوانتر بود از کسان دیگه ای که، ولی صلاحیتش بیشتر بود، ولی جایگاه ارزشمندتری داشت. عید قبلی رو هم که پشت سر گذاشتیم، عید قربان رو، در این عید قربان هم ما شخصیتی رو داریم که حضرت اسماعیل علیه السلام هست، باز در دوره جوانیه، اما خودشو عامه، همونطور که ما همیشه از حضرت ابراهیم میگیم حضرت ابراهیم مثلا انقدر خودشو در واقع آماده شد، فدا کرد، امتحان بزرگ پس داد، و اما از فرزندش اسماعیل کمتر میگیم. اسماعیل هم یه جوانی بود که خودشو آماده کرد و رفت به سمت قتلگاه، راضی شد که پدرش این کار را انجام بده، یعنی او هم در امتحانش خوب امتحان خودش را پس داد. خود حضرت ابراهیم علیه السلام هم در دوره جوانی خودش یک کار خیلی بزرگی انجام داد که با بت پرستا روبرو شد و مقابله کرد، و در اونجا خب یه نفر بود در برابر یه شهر، یعنی مثلا تمام مردم شهر یه چیز دیگه میگفتن، او یه چیز دیگه میگفت، و بعد وقتی که مردم شهر از شهر خارج شدن، این فرصت رو مناسب دید که اینا رو بیدارشون کنه، حرفایی رو که به زبون می آورد و اونا گوش نمی کردن، به شما گفت این بوتا قدرتی ندارن، خاصیتی ندارن، به شما کمکی نمی کنن، حرفشو گوش نمی کردن. وقتی اینا از شهر خارج شدن، رفت و شروع کرد تمام بوتا رو خورد کردن، همه رو شکست، این تبر رو گذاشت روی بوت بزرگ. بعد که اونا برگشتن، خب رسمشون این بود، غذاهاشون رو آماده میکردن، میبردن جلو بوتا میذاشتن، بعد از شهر خارج میشدن که این بوتا این غذاها رو متبرک کنه، بعد بر میگشتن. جالبه اون لحظه که اینا رفتن، حتی نگهبانای بتخانه هم رفتن، هیچ کس تو شهر نبود جز حضرت ابراهیم. بعد که برگشتن و متوجه شدن که اتفاق افتاده، خب فهمیدن کار حضرت ابراهیمه. شما تصور کنید کسی که عاشق بت هست و بت رو همه چیز خودشو از این بت میدونه، حالا بفهمه یه کسی این بتش شکسته، چقدر عصبانی میشه. یه شهر از دست حضرت ابراهیم عصبانی بود، و اگه گیرش می آوردن، اگه مامورا نمی گرفتنش، ما خواستن به محاکمه نکشن، همه حاضر بودن بکشنش، انقدر شرایط سخت بود. اینجا من میخوام یه نکته رو استفاده کنم که جوان باید یه روحیه تغییر وضعیت موجود رو داشته باشه، ولی اینکه یه شهر جلوش وایسه، این روحیه رو داشتن، نگاه نکنه بگه آقا وضعیت جامعه مثلا 4 خلاف گاهی اوقات ما تو جامعه همون میبینیم، مثلا از مسئول و غیر مسئول یه خلاف هایی مرتکب میشن، یه کارهایی میکنن، مردم ناامید میشن. جوان نباید ناامید بشه، جوان باید در واقع این که تو گام بعدی انقلاب، گام دوم، مقام معظم رهبری، دائما هی تاکیدش رو جووناست. این به خاطر اینه که این جوونا اون روحیه حق طلبی رو دارن و اینا میتونن در واقع یک بار دیگه این اشکالاتی که توی مسیر نظام ما به وجود اومده، این اشکالات رو برطرف کنن و دوباره یه روح تازه، یه نفس تازه به نظام ما، به حکومت ما بدن و اون رو به سمت در واقع صلاح انشاءالله حرکتش بدن.
مسئله این که در باب یافتن فیض میتونیم بهش توجه داشته باشیم، مسئله توجه به معنویته. اون کسی به فیض الهی میرسه که خودش رو رها نکرده باشه، معنویت رو رها نکرده باشه و اون وظیفه انسانی خودش رو به اصطلاح رها نکرده باشه. ببینید معنویت چجوری شکل میگیره؟ معنویت در سایه قرآنه، در سایه توجه به اهل بیت، ارتباط با اهل بیت. من اجازه میخوام از قرآن بگم. قرآن میفرماید خیلی از انسانها روز قیامت، خیلی از ظالمین دستشون رو گاز میگیرند، اون وقت زبانشون حالشون هم همینه که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من را پیغمبر رو میرفتم، را قرآن رو میرفتم، را حق رو میرفتم، را گناه نمیرفتم. یا ویلتا اتخذت مع الرسول سبیلا. بعد لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی، اونایی که دنبال غیر قرآن و غیر اهل بیت رفتن روز قیامت پشیمون میشن، میگن ای کاش ما دنبال پیغمبر
بریم،
دنبال اهل بیت رفتیم. من به خودم دارم عرض میکنم، ببین آقا پیام، اینا تعارف که نیستن. شاید یه شنونده ای الان داره صدا ما رو میشنوه، بگه آقا ما خیلی نسخه طول و دراز نمیخوایم، به ما یه حرفی بزنید، یه جمله باشه، اما ما بتونیم با همون یه جمله توجه خودمون رو به خدا جلب کنیم. اون اینه، اینم از زبان امیرالمومنین نسبت به محمد ابن ابی بکر در همین نهج البلاغه فرمود که وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَابِعٌ لِصَلَاتِكَ، فرمود محمد ابن ابی بکر نگاه کن و بدان که همه چیز تو تابع نماز توست. اگر تو نماز اختلاس کردی، تو بیرونم اختلاس میکنی. تو نماز توجه پیدا کردی، در بیرون نمازم متوجهانه زندگی میکنی. اگر از نماز دزدیدی، در بیرون نمازم از مال مردم میدزدی. اگر در نماز متواضع بودی، در بیرونم متواضع بودی. لذا من مسئله توجه به معنویت رو تأکید میکنم بیاید از ایستگاه نماز شروع کنیم. یه جمله هم از یه استاد یاد گرفتم. حالا مشکل دوم، سوال دوم، بعضی هم میگن حاج آقا نماز خوب رو از کجا شروع کنیم؟ من که کوچیک همه شنوندگان عزیز هستم، به عقل ظاهرم با این چند سال طلبگی که تجربه دارم، من میگم بیاید نماز رو از ایستگاه ادب شروع کنیم. اصلا محال است کسی نماز ولو با ادب ظاهری رو بخونه به ادب باطنی نماز نرسه. نماز اگر با ادب ظاهری، مثلا آقا به ما گفتن لباس تمیز بپوش، لباس تمیز، دستاتو بشور، چشم، حواست اینور اونور نباشه، نگاهت اینور اونور نباشه، نمیدونم گردنت باید اینور اونور، اینا همه آداب ظاهری نماز دیگه. اگر ما نماز رو با ادب ظاهری از ایستگاه ادب شروع بکنیم، من قول 100% میدم ایشالله در سایه این ادب ظاهری خدای متعال توفیق ما خواهد داد، ما نمازمون به ادب باطنی و در نتیجه اصلاح همه امورات زندگیمون خواهد شد و اون معنویت زندگی ما رو فرا بگیره، دیگه در برابر شدائد و مشکلات کمرمون خم نخواهد شد. بله مشکلات رو تحمل خواهیم کرد، اما خدای نکرده حرفهایی بر زبانمون نخواهد آمد که موجب شرمندگی خود ما در محضر پروردگار متعال باشه. امیدوارم همه ماها به معنویت هایی که خدای متعال بر ما فرموده توجه داشته باشیم.
چقدر خوشحالیم و خوش به حالمون شده که این روزها من هم نشین شما سبزوگوار شدم. اعتراف میکنم من پیام ابراهیم پور در این چند برنامه که انشالله تا آخرش هم قطعا همینطوره، 2-3 سانت قدم اضافه شده و دارم حالشو میبرم. حاجای منطقی،
به بحث در واقع توجه به آخرت و توجه به معنویت، یه مقدار باید این باز خوب تعریف بشه منظور از معنویات چیه. یعنی صرفا آیا اینه که مثلا ما بشینیم مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، عبادات و مناسک رو به جا بیاریم، یا به طور کامل یه جور بندگی خداست که دوستان خیلی خوب به این نکات اشاره کردن، نکات قابل استفاده و هم گفتن. من میخوام اینجا یه نکته رو هم اضافه کنم و اون این که در چون بحثمون بحث جوان ها هستش، ما دو تا روایت من خدمتون عرض میکنم. یه روایتی در خصوص جوان ها هست که در خصوص ازدواج هست که میفرماد، من از روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که میفرماد که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، که هر کس ازدواج کرد نیمی از دینش رو به دست آورده. یعنی پس ازدواج جزء همون امور معنوی که ما میخوایم دنبالش میگردیم پیدا کنیم، یکیش ازدواجه و جایگاه ازدواج هم تقریبا نیمی از اون امور معنوی است که ما میخوام به دست بیاریم. من تزوجه فقط احرز نسبدینه. یه روایت دیگری باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست در خصوص جوانها. این اون روایت اول مال همه ازدواج هر کسی، هر فردی ازدواج کنه، جوان پیر، نیمی از دینشو به دست آورده. این روایت اختصاصی جوانهاست که می فرماد من تزوجه فی حداثت سنه، هر کس در